سلام، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. امینه محمد، معاون سرمنشی سازمان ملل متحد، میگوید که همبستگی این سازمان در قبال حقوق زنان در افغانستان تزلزل ناپذیر است. این را ناوقت دیروز در تویترش به دنبال انتقادهای شدید مبنی بر بررسی برگزاری نشست به رسمیت شناختن طالبان نوشت. خانم محمد در 17 اپریل در پانتون پرستون امریکا گفت که این سازمان در حال بررسی برگزاری نشست در روزهای آینده برای گفتگو در مورد بر رسمیت شناختن طالبان است. این اظهارات و عکس العمل های جدی را به دنبال داشت. اما خانم امینه اکنون می گوید که همبستگی سازمان ملل با تمامی زنان افغان تزلزل ناپذیر است، زیرا به گفته او این سازمان برای تضمین حقوق زنان و دختران در افغانستان کار می کند. این در حال است که اخیراً استیفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل متحد، گفت که بر اساس منشور این سازمان به رسمیت شناخته شدن یک دولت صلاحیت کشورهای عضو ملل متحد است. تا هنوز هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را به رسمیت نشناخته. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که در نشست این سازمان در دوحه درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان بس نخواهد شد. نصیر احمد فایق در پیام به رادیو آزادی دیشب نوشت که این گونه مسائل در این نشست قابل بحث نیست، اما انتظار می رود که در نشست به میزبانی انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، پشت درهای بسته با حضور نماینده های ویژه کشورهای مختلف در امور افغانستان در اول و دوم ماه می در دوحه قطر برگزار شود. اردوی ایالات متحده پرسنل سفارت امریکا از خرطوم پایتخت سودان را بیرون کرده است. این را جو بایدن، رئیس جمهور ایالات متحده، دیروز گفت. افزود که واشنگتن فعالیت های سفارتش را با حالت تعلیق در می آورد. درگیری میان نیروهای اردوی سودان به رهبری عبدالفتاح البهران و گروه شبه نظامی موسوم به نیروهای حمایت سری به رهبری محمد عمدان دقلو از شنبه هفته گذشته ادامه دارد. آقای بایدن در بیانیه گفته که این خشونت تا کنون به قیمت جان صدها تن از غیر نظامیان بیگناه تمام شده. یک مقام پلیس در ایالت پنجاب هند امروز گفت که پلیس امرت پال سینگ جدای طلب سک را دستگیر کرده. پلیس از بیش از یک ماه در جستجوی او بود. اکثریت باشندگان ایالت 30 میلیونی پنجاب سک هاند. دستگیری امرت پال سینگ 30 ساله که رهبری گروه به نام وارث پنجاب را به عهده دارد، پس از آن صورت گرفت که وسط ها نفر از عامیانش به اداره پلیس یورش بردند و خواستار آزادی یکی از همکارانشان شدند. و ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، تاکید کرده که نیاز است برای پایان تهاجم 14 ماهه روسیه به کشورش تحریم های شدید بر روسیه وضع شود. زلنسکی در سخنرانی ویدیوی ناوقت دیروزش گفت که کار درباره جزئیات بسته های تعزیرات بیشتر ادامه دارد. در این حال کیف خواستار ارسال مهمات بیشتر به اوکراین شده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته ها این برنامه. سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که در نشست این سازمان در دوحه درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان بس نخواهد شد. قرار است این نشست هفته آینده برگزار شود. در این حال یک مقام ارشد سازمان ملل متحد گفته که همبستگی این سازمان در قبال حقوق زنان در افغانستان تزلزل ناپذیر است. در گزارش های ایدی میشنوید که نوای موسیقی و برنامه های تفریحی از رادیوهای محلی در پروان برداشته شده.
من در سابق در برنامه های رادیو دنیا تماس می گرفتم و تماس می ناشتم، بخصوص در برنامه های ایدیش.
فعلا دوره امارت است که حتی آهنگ ما نشر کرده نمیتونیم در رادیو.
در مسائل بین المللی می شنوید که رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که نیاز است تحریم های شدید بیشتر بر روسیه وضع شوند. برنامه مهمان آزادی در نیمه دوم این ساعت نشر می شود. مهمان امروزی ما،
ما مسئول بخش صحی زون مرکز که پروان، کاپیسا و پنشیر و کابل و هرات ما پروژه را داشتیم، ما مسئول همون بخش بود.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و روزتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم و عید شما هم مبارک. عقب پیکار در بخش تکنیک با ما همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش ها. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که همبستگی این سازمان تزلزل ناپذیر است و آنان با هم برای تضمین حقوق زنان و دختران در افغانستان کار میکنند. امینه محمد ناوقت دیروز با نشر توییت گفت که قلبش با همه زنان و دختران افغان است که در عید و سایر روزها نمیتوانند مطابق به باورشان با جامعهشان عمل کنند. این در حال است که ظاهرات چند روز پیش خانم محمد مبنی بر بحث روی شرایط به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست بین المللی دوحه عکس العمل ها و انتقاد های شدید را در پی داشت. جزئیات در این گزارش.
امینه محمد معاون انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید آنان برای تضمین حقوق زنان و دختران در افغانستان با هم کار میکنند. امینه محمد به روز شنبه در توییترش نوشته که همبستگی آنان در این راستا تزلزل ناپذیر است. بانو محمد در ادامه نوشته است قلبش با همه زنان و دختران است که در عید و سایر روزها نمیتوانند مطابق به باورشان با جامعهشان عمل کنند. این اظهارات به دنبال انتقادات تند از حرف‌های امینه محمد مبنی بر بحث روی شرایط اولیه بر رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست دوحه به نشر رسیده است. بانو محمد این اظهارات را روز دوشنبه هفته گذشته در نشست در پوهنتون پرینستون امریکا مطرح کرده بود. اما فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل متحد موضوع بحث روی به رسمیت شناختن حکومت طالبان در نشست دوحه را رد کرده است. او روز پنجشنبه در یک نشست خبری به خبرنگاران گفت نشستی که قرار است در اول و دوم ماه می در دوحه برگزار شود بر تشکیل یک اجماع برای حل مشکلات موجود در افغانستان تمرکز خواهد داشت. اما برخی از فعالان حقوق بشر با اشاره به اظهارات روز شنبه امینه محمد میگویند حمایت به گونه لفظی از زنان و دختران افغانستان بدون برداشتن گام عملی بسنده نیست. مینه رفیق یکی از این فعالان به رادیو آزادی گفت
یک اول امرای گروه تروریستی استاد میشن، هم صدا میشن و بیبی استپس گفته خودشان میگیرن که طالبا رو به رسمیت بشناسن و بعد خدر خجالت میشن که دوباره مثل همش لفظی میگن که امرای زنان افغانستان هستن بدون از اینکه یک ریاکشن یک عمل خورده داشته باشن. ما نمیتونیم که چوب بشینیم که امینه محمد چی وقت معذرت میخواد.
اظهارات امینه محمد درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشت. کمیسیون مستقل حقوق بشر نظام پیشین افغانستان که از سوی طالبان لغو شده و در حال حاضر در خارج از کشور فعالیت می‌کند، برخی از فعالان حقوق زنان و سیاسیون از این اظهارات بانو محمد انتقاد کردند. در سلسله موجی از این انتقادات، ائتلاف زنان افغان برای تغییر با فرستادن یک نامه سرگشاده به آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد خواستند تا تلاش‌های زنان افغان در راستای تامین حقوقشان را ناکام نسازند. پس از این واکنش‌ها سه روز قبل استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد گفت هدف امینه محمد از این اظهارات این است که هماهنگی جامعه جهانی با مقام‌های طالبان برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان مهم است. پیش از این سازمان ملل متحد پس از آن که طالبان در 4 اپریل کار زنان در دفترهای این سازمان در افغانستان را منع کردند، گفت که یک بررسی را که تا پنجم ماه می طول می کشد درباره ادامه ماموریتش در افغانستان آغاز کرده است. اما حکومت طالبان منع کار زنان را موضوع داخلی افغانستان خوانده و تأکید کرده است که نباید این موضوع به ادامه کمک های بشری ربط داده شود.
در این حال سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید که در نشستی که قرار است تحت رهبری سازمان ملل در قطر برگزار شود درباره به رسمیت شناختن حکومت طالبان صحبت نخواهد شد. نصیر احمد فایق بر رادیو آزادی گفته که چنین موضوعی در این نشست قابل بحث هم نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نصیر احمد فایق سرپرست نمایندگی دائمی افغانستان در سازمان ملل متحد میگوید در نشستی که در دوحه پایتخت قطر در مورد افغانستان برگزار می شود درباره به رسمیت شناختن طالبان بحث صورت نخواهد گرفت. او در پیامی که شام روز شنبه به رادیو آزادی فرستاده نوشته که چنین موضوعی در این جلسه قابل بحث نیست. به تاریخ 18 اپریل امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد در نشست در یک مرکز تحقیقات اطلاعاتی در ایالات متحده آمریکا گفت که این سازمان در تلاش است تا در روزهای آینده یک نشست بین المللی را در مورد وضعیت افغانستان تشکیل دهد و افزود که در این نشست موضوع به رسمیت شناختن حکومت طالبان مورد بحث قرار خواهد گرفت. این اظهارات و واکنش‌های گسترده ای را در پی داشت تا اینکه استیفن دوجاریک سخنگوی سازمان ملل متحد در نشست در 20 اپریل گفت موضوع به رسمیت شناختن حکومت‌ها در دست کشورهای عضو این سازمان است. او در مورد سخنرانی امینه محمد توضیح داده گفت که هدف او این است که هماهنگی جامعه جهانی با مقام‌های طالبان برای رساندن کمک‌های بشردوستانه در افغانستان مهم است. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا نیز موضع خود را در این زمینه مشخص ساخته است. ویدانت پاتل یک سخنگوی این وزارت به تاریخ 20 اپریل در یک نشست خبری گفت هر گونه بحث در مورد به رسمیت شناختن طالبان در کنفرانس آینده سازمان ملل متحد در دوحه غیر قابل قبول است.
هدف از این نشست هرگز بحث در مورد به رسمیت شناختن طالبان نیست و ما هرگز هیچ بحثی را در این نشست که در مورد به رسمیت شناختن طالبان باشد نمیپذیریم.
قرار است نشست دوحه درباره افغانستان در روزهای اول و دوم ماه می به رهبری سازمان ملل متحد و به میزبانی آنتونیو گوترش سرمنشی این سازمان برگزار شود. در این نشست که در پشت درهای بسته برگزار خواهد شد، کشورهای شرکت کننده در مورد راه حل باثبات برای وضعیت افغانستان بر اساس اهداف مشترکشان گفتگو خواهند کرد. طالبان هنوز واضح نساختند که آیا از آنها برای شرکت در این نشست دعوت شده است یا نه، و سازمان ملل متحد نیز نگفته که آیا برای طالبان برای شرکت در این نشست دعوتنامه ارسال کرده یا نه. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنها بارها از جامعه جهانی و سازمان ملل خواستند که حکومتشان را به رسمیت بشناسند، اما این درخواست آنان هنوز از سوی هیچ کشوری و سازمان ملل متحد پذیرفته نشده است. با آنکه حکومت طالبان دیپلمات‌های خود را به برخی از کشورهای منطقه فرستاده، اما حکومت آنها تاکنون از سوی هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده است.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. تا لحظات دیگر مرور داریم به مطبوعات جهان در مورد افغانستان. اما اکنون میشنوید پیش ازید آیا جوانان توانستند که در افغانستان زیر حاکمیت طالبان سر و ریششان به دلخواه خود اصلاح کنند؟ جواب بسیاری از جوانان در هرات در این مورد منفی است. شاپور صابر جزئیات داره.
سلام دوست عزیز، خوبم؟ سلامت
هستم. خوبم، سلامت هستم.
قربان شما. ببخشید مامان، بعد از چند وقت همین ریش خورد پروفسوری بزنید.
خالد 25 ساله با ریش و مویهای نسبتاً بلند به یک از سلمانی‌های شهر هرات آمده. اما سلمان از ترس معتصمین محلی امر به معروف و نهی از منکر طالبان، ریش و مویهای او را آنطوری که می‌خواهد اصلاح نمی‌کند. خالد سالهای قبل از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان را با بعد از بازگشتشان این گونه مقایسه می‌کند.
ما در گذشته که بودیم ریش خور فرانسوی میزدیم، موها خور سایه صفر میکردیم، ولی حالا به این دوره نمیتونیم، چون باید سر و صورت ما موها ما یکسان باشه، همه بلند باشه. فقط او دوره به این دوره خیلی فرق آمده، این دوره ما بدا قیتیم کمی، نمیتونیم استایل خور بزنیم. وقتی که ما بارشگاه میایم میگم که مثلا ریش ما فرانسوی بزنیم، موها ما سایه بزنیم، میگم ما اجازه نداریم، باید همه یکسان باشه.
آرش یک جوان 29 ساله در شهر هرات، محدودیت های امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در زمینه اصلاح موی سر و ریش را دخالت در زندگی شخصی مردم می داند.
اختیار امو موی خود نداریم، موی سر خود نداریم، ریش خود نداریم، یعنی روز به روز خیلی چیزا محدود میشه سر ما و این کارام خیلی آزاردهنده است و خیلی قابل تشویش است برای همه ما جوانا.
معتصمین طالبان روزانه بر سلمانی‌ها در شهر هرات نظارت می‌کنند و به سلمان‌ها دستور می‌دهند که از تراشیدن ریش و اصلاح موی سر جوانان به سبک خارجی اجتناب کنند. عزیزالرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات، در این باره می‌گوید:
نخست کوتاه کردن ریش و موی سر گناه دارد. اگر هم کوتاه می کنند، مانند استایل امریکایی ها، آلمانی ها و اروپایی ها نباشند.
خیر محمد یک سلمان در شهر هرات به رادیو آزادی می گوید که محدودیت های طالبان بر زندگی او تأثیر گذاشته.
مراجع کننده زیاده به حساب سفید کردن دوروبر و مدل های غربی. حالا خب حالا میگن که نزنین دیگه. دیگه نخ هم بند شده، ریش تپ زدن هم بند شده. دیگه بعضی محدودیت های زیادتر ارائه شده دیگه.
وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر حکومت طالبان در ماه حوت سال 1400 هجری خورشیدی در فرمان به سلمانیا دستور داد که از تراشیدن ریش و اصلاح موی جوانان به استایل های غربی خودداری کنند. این وزارت هشدار داده است که سرپیچی از این فرمان مجازات در پی دارد. طالبان پیش از بازگشتشان به قدرت در نزدیک به 2 سال قبل وعده کرده بودند که از رفتارهای معتدل کار خواهند گرفت، اما حال برخی از جوانان در هرات میگویند که این محدودیت‌های طالبان نشان می‌دهد که آنان چندان تغییر نکردند و در مسیر برگشت به دوره اول حاکمیتشان در سالهای نیمه دوم دهه 90 میلادی هستند.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید. تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستید. رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که نیاز است برای پایان تهاجم 14 ماهه روسیه به کشورش تحریم‌های شدید بر روسیه وضع شود. ولادیمیر زلنسکی در سخنرانی ویدیویی ناوقت دیروزش گفت که کار درباره جزئیات بسته‌های تعزیرات بیشتر ادامه دارد. ستار فروغ جزئیات دارد.
در ادامه درگیری شدید در شرق اوکراین، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور بر نیاز برای وضع تحریم‌های بیشتر بر روسیه تاکید کرده است. اردوی اوکراین گفته که درگیری شدید در شهرهای بخمود و مارینکا در منطقه دونسک در شرق این کشور دوام دارد. مقام‌های محلی در خارکیف گفتند که بر اثر اصابت دست کم 5 راکت روسی شب هنگام بر این منطقه زیر ساخت‌های غیر نظامی سوخته است. وزارت دفاع روسیه گفته که نیروهایش در بخمود به موفقیت‌های دست یافته و 3 بلاک را در این شهر تصرف کردند. رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، ادعاهای هیچ یک از اطراف درگیر جنگ را به طور مستقل نمی‌تواند تایید کند. در همین حال اتحادیه اروپا درباره یک بسته تحریم‌های جدید اقتصادی و دیپلماتیک این اتحادیه علیه روسیه کار می‌کند. این 11مین بسته تحریم‌های اتحادیه اروپا از زمان آغاز تهاجم روسیه است. این تهاجم بر اوکراین در 24 ماه فوریه سال 2022 آغاز شد. اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپایی گفته است که هدف از تحریم‌های تازه در گام نخست جلوگیری از دور زدن محدودیت‌های موجود بر روسیه است. آندری ملینیک معاون وزارت خارجه اوکراین روز شنبه گفت که در حالی که از کمک‌هایی که تاکنون به کشورش صورت گرفته سپاسگزاری می‌کنند، اما این کمک‌ها کافی نیست. او در توییت افزود که برای پایان تهاجم روسیه بر اوکراین این کشور 10 برابر کمک بیشتر نیاز دارد. این مقام اوکراینی گفته که از شریکان خود می خواهد که 1% تولیدات ناخالص داخلیشان را برای فراهم کردن اسلحه به اوکراین اختصاص دهند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما، پیام های شما تا لحظات دیگر. اکنون باز هم با ستار فروغ بمانید که مرور داره به مطبوعات جهان در مورد افغانستان.
روزنامه تورنتو استار در مطلب می نویسد که شماری از افغان هایی که برای حکومت کانادا در کابل کار کردند، پس از آن به محکمه فدرال کانادا عارض شدند که در روند تخلیه آنها از افغانستان از سوی اوتاوا به دلیل تأخیر وارد شد. در مطلب می خوانیم که این افغانها شامل یک محافظ امنیتی که 1 دهه در سفارت کانادا در کابل کار کرده است و 24 کارمند یک شرکت حقوقی، همه طبق مقررات در تابستان و خزان سال 2021 ایمیل فرستادن و علاقمندی خود را به برنامه ویژه مهاجرت کانادا که برای افغانها در نظر گرفته شده ابراز کردند. روزنامه در ادامه نوشته است که این افراد که با معیارهای کانادا برای برنامه اسکان مجدد برابرند، به دلیل تهدید طالبان با خانواده های خود در افغانستان و یا در کشور سوم پنهان شدند. مورن سلکوف، یک وکیل مدافع این گروه افغانها، به روز جمعه گفت که این افراد چندین ایمیل دیگر هم فرستادن و برخی از افراد به نمایندگی از آنها از طریق تلفن صدها بار تماس گرفتن، اما پاسخ واقعی دریافت نکردند. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در آگست سال 2021، کانادا اعلام کرد که 40,000 افغان را به این کشور منتقل می کند. یک تیاره حامل مهاجرین افغان حدود دو هفته پیش به میدان هوایی بین المللی تورنتو نشست کرد. وزارت امور مهاجرین کانادا گفته که با انتقال این افراد، تعداد مهاجرین تازه وارد افغان به کانادا به 30,000 تن رسیده است. و در مطلبی که نشریه ایرویشیا ریویو دیروز نشر کرد، می خوانیم که روابط طالبان با کشورهای همسایه افغانستان توجه زیادی را در صحنه بین المللی جلب کرده است. در مطلب به نشست سمرقند در ازبکستان اشاره شده که در 13 ماه اپریل برگزار شد و در آن وزیران خارجه روسیه، چین، پاکستان و ازبکستان همراه با سرپرست وزارت خارجه طالبان اشتراک کرده بودند. در اعلامیه نشست درباره تهدیدات احتمالی تروریستی از قلمرو افغانستان ابراز نگرانی شده بود. در همین حال بیانیه‌ای که پس از نشست هفته گذشته وزیران خارجه گروه 7 در ژاپن نشر شد، حاوی یک بخش کامل در مورد آسیای مرکزی بود که در آن بر اثر بی‌ثبات کننده وضعیت افغانستان بر منطقه قویاً تاکید شده است. در مطلب ایرویشیا ریویو آمده که بیانیه گروه 7 در مورد آسیای مرکزی بی سابقه نیست، اما مطمئناً غیر معمول است و نشان می دهد که وضعیت در منطقه چقدر متزلزل است. در ادامه مطلب می خوانیم که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، روابط بین کابل و کشورهای آسیای میانه ترکیب از مصلحت‌گرایی، پیچیدگی و دشواری است. تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان که با افغانستان مرز مشترک دارند، رویکرد کم متفاوت را برای تعامل با طالبان روی دست گرفتند. هیچ کشور حکومت سرپرست طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته است. رعایت حقوق بشری، به خصوص حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان، یکی از شرط‌های اساسی جامعه جهانی است.
تشکر که شنونده رادیو آزادی هستید. مردم در ولایت پروان میگویند که خاموشی رسانه ها برایشان ناامید کننده است. پیش از برگشت طالبان به قدرت، رسانه های محلی در روزهای عید برای مردم برنامه های ویژه عیدی ارائه می کردند. اما در روزهای عید امسال خبر از برنامه های ویژه عیدی مثل گذشته نیست. در این گزارش همکارم با برخی از کارمندان رسانه ها و مخاطبین آنان صحبت کرده.
ایفا نامزادداران، در این برنامه از رسم و رواج و خاطرات نامزادداران یادآوری می شود.
خاطره نگزاد 21 ساله دو سال پیش در یکی از رادیوهای محلی ولایت پروان کار میکرد و مجری چندین برنامه زنده بود. او میگوید برای علاقه‌مندان رادیو سرگرم تهیه و اجرای برنامه های ویژه ایدی می بود.
در گذشته ما برنامه های مختلف داشتیم در رادیو که از طریق رادیو ما پخش میکردیم، بخصوص در روزهای عید سال نو برنامه های ویژه، البته میشه گفت که ما با آمد عید میبود یا سال نو میبود برنامه های ویژه غیر از برنامه های روزمروزی ما داشتیم. شنونده ما هم خیلی زیاد بودند.
در حال حاضر خاطره نگزاد در رادیو کار نمیکند و در خانه بسر میبرد. خاطره روزهایی را به یاد می‌آورد که در روزهای عید گذشته در برنامه‌هایش زمینه استفاده و نشر پیام‌های مردم را فراهم می‌کرد.
پیام ایزانه بود که دوستای شنونده میتونستند که از طریق رسانه ما به دوستایشان که نمیتونستند دوستایشان ببینن یا به خاطر مصروفیتاشان نمیتونستند اونا را ببینن، میتونستند از طریق این برنامه و از طریق رادیوی ما بر دوستایشان پیام تبریکی داشته باشن، پیام ایزانه داشته باشن، موسیقی نشر کنن و تقدیم دوستایشان کنن.
در برنامه های زنده رادیوهای محلی در ولایت پروان بیشتر جوانان از طریق تلفن تماس می گرفتند و به دوستانشان آهنگ فرمایشی تقدیم می کردند. مژگان سروری یکی از آن جوانان است که در این مورد می گوید:
من در سابق در برنامه های رادیو دنیا تماس می گرفتم و تماس می داشتم، بخصوص در برنامه های ایدیش که زیاد تماس می داشتم و از شنیدن برنامه هایش لذت می بردم و برنامه واقعا یک اید ما را دوید می ساخت. و من در برنامه های ایدیش تماس می گرفتم و بر کسایی که نمی تانستم ببینمشان بر از اونا ایده تبریک می دادم و برشان آهنگ فرمایش می دادم و برشان نشر می کردن. و حالا فعلا دیگه ما او قسم نیست، یعنی که برنامه های رادیو دنیا واقعا برنامه هایی بود که خیلی دلچسب بود، خیلی عالی بود و واقعا که روزای عید ما خیلی با خوبی، خیلی با خوشحالی سپری می شد.
بریالای بهادر مسئول یکی دیگر از رادیوهای محلی در ولایت پروان است. او در این مورد می گوید که چگونه فعالیت های رسانه ایشان با محدودیت وضع شده سوی طالبان روبرو شدند.
در گذشته ما ده روز قبل از عید خاطر برنامه های ایدی بیشتر تفریحی می بود که شنونده تماس می گرفت و از طریق برنامه های لایف زنده به دوستای خود از طریق رادیو ایده تبریک می گفتن. پیام های داشتیم، پیام های تبریکی از مقامات محلی حکومتی که ایده به مردم تبریک می گفت. مردم زیاد علاقه مند بودن که رادیو بشنون و ایده تبریک بگن و در برنامه های تفریحی اشتراک کنن.
نوای ایدی، نوای ایدی، نوای ایدی، برنامه شادآفرین در روزهای اید،
نوای ایدی در لابلای رادیو کهکشان.
اید خوشی را با ما و با برنامه های نشاط انگیز ما خواهید داشت.
فعلا دوره امارت است که حتی آهنگ ما نشر کرده نمیتونیم در رادیو، چون بر ما از نماینده امر بالمعروف آمد هیئتشان و گفتن که در رادیو آهنگ نشر نکنین و اگر باز نشر کردین بعد از اطلاع که بر شما دادیم امرایتان برخورد جدی صورت میگیره.
در ولایت پروان از سال 2007 تا اخیر حکومت مخلوعی جمهوریت شمار زیادی از رسانه‌های تصویری، صوتی و چاپی ایجاد شد که اکثرشان خصوصی بودند. در حال حاضر هیچ رسانه تصویری در این ولایت فعالیت ندارد و از فعالیت باز مانده‌اند. از میان 10 رادیوی محلی تنها 4 رادیو فعالیت دارد که کارشان با محدودیت جدی همراه است. با این حال شماری از جوانان مانند مژگان سروری برای برگشت روزهایی که خوش بودند و عیدهای خوبی داشتند خواسته هایشان را بیان میکنند.
ما خواهش مندیم از امارات اسلامی بازم که برای رادیوها امی شانس دوباره را بتند که بازم مثل سابق نشرات داشته باشه، بازم مثل سابق بازم برنامه داشته باشه، بازم همه گیره کنار هم جمع کنه و ما هم بتانیم مثل سابق همه قسم به برنامه هایش، بازم همه قسم تماس داشته باشیم، بازم همه قسم بتانیم مثل سابق بر کسایی که نمیتانیم ببینیمش لطفا امی شانس دوباره را برای رادیو دنیا بتند.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم رادیو آزادی و تمام کارکنان شما. از طرف خود بنده از ولایت بغلان 63 ساله مصفید برای شما عید مبارکی میگوید. داخل حاجی ها و غازی ها روزه و نماز شما را خداوند پاک به عید نه به عید نه قبول مقبول گرداند. مبارک باشد، مبارک باشد از عید شما.
ایام شریف، عید مبارک. داخل حاجی ها و غازی ها.
رادیو آزادی، سلام علیکم و عید سعید فطر را برتان تبریک عرض میکنم. خداوند روزه و نماز طاعات عبادات شما را قبول بکنه. از وقت حکومت فعلی برکنار شدیم، روز روزگارم خوب نیست، بیکار استم، در جستجوی کار استم، تب تلاش زیاد کردم، کار نیافتم.
الو، سلام علیکم. سلام خود را با شما و تمام کارمندان رادیو آزادی تقدیم میکنیم. شنونده هستیم، از ولایت کاپیسا صحبت میکنیم. ما در اخبار شنیدیم که سازمان ملل یک جلسه دایر میکنه برای رسم شناختن دولت فعلی افغانستان. این کار کاری نیک است، اقدام خوب است. مردم افغانستان همینا میخواهند که دولت فعلی افغانستان به رسم شناخته شود. چون امروز سطح سر افغانستان امنیت است، کدام مشکلی نیست. مردم افغانستان آرام زندگی آرام داره امروز. بس ما خوشحال میشیم، کل مردم افغانستان خوشحال میشه که دولت فعلی افغانستان به رسمی شناخته شوه. هم به نفع افغانستان است، هم به نفع جهان است اگر دولت افغانستان به رسمی شناخته شوه.
پیام شما، نظر شماست.
تا تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است و نظر رادیو آزادی دو دخیل نمی باشه. تا لحظات دیگه برنامه مهمان آزادی را داریم. 5:30 عصر به وقت کابل است. آل فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. امینه محمد معاون سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که همبستگی این سازمان در قبال حقوق زنان در افغانستان تزلزل ناپذیر است. او این را ناوقت دیروز در تویترش و دنبال انتقادهای شدید مبنی بر بررسی برگزاری نشست بر رسمیت شناختن طالبان نوشته. در این حال سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل متحد گفته که در نشست این سازمان در دوحه درباره بر رسمیت شناختن حکومت طالبان بحث نخواهد شد. نصیر احمد فایق در پیام بر رادیو آزادی دیشب نوشت که این گونه مسائل در این نشست قابل بحث نیست. اردوی ایالات متحده پرسنل سفارت آمریکا از خرطوم پایتخت سودان را بیرون کرده است. این را جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دیروز گفت، افزود که واشنگتن فعالیت‌های سفارتش را به حالت تعلیق در می‌آورد. یک مقام پلیس در ایالت پنجاب هند امروز گفت که پلیس امرتپال سینگ جدای طلب سک را دستگیر کرده. پلیس از بیش از یک ماه در جستجوی او بود و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین تاکید کرده که نیاز است برای پایان تهاجم 14 ماهه روسیه به کشورش تحریم‌های شدید بر روسیه وضع شوند.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، با سلسله مصاحبه ها با مهمان آزادی، این بار مهمان ما دکتر محمد نوروز حقمل، استاد در پوانتون سیتی لندن و محقق در دانشگاه مشهور کمبریج انگلستان هستند. دکتر محمد نوروز حقمل سابق رئیس صحت عامه افغانستان، فارغ التحصیل رشته های طب، مدیریت تجارت، بهداشت عمومی و صحت جهانی از دانشگاه سیتی لندن هستند. ایشان جایزه قهرمانی ملی صحت عامه افغانستان را در سال 2019 برای کار در پروژه به دست آورده است که جان مادران بیشمار را در مناطق مختلف افغانستان با ضعیفترین امکانات خدمات صحی نجات دادن به دست آورده است. دکتر صاحب حقمل، خوش آمدین به برنامه ما.
تشکر. با سلام و احترام ما خدمت شما و خدمت همکاران تکنیکی و شنوندگان محترم تقدیم است.
آقای حقمل، قسمی که خلاصه شما رو معرفی کردم، یک زندگی جالب رنگ رنگ دارین، از افغانستان آمدین و برخواستین و تحصیلات تان تمام کردین و حالا استاد هستین و محقق هستین در دانشگاه های مشهور انگلستان. در قدم اول اگر از شما خواهش کنم که خود به شنونده عزیز ما بسیار خلاصه اگر معرفی کنید، بفرمایید.
اسم ما دکتر محمد نوروز حقمل. ما در ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر تولد شدیم. در اوایل طفولیت ما در افغانستان جنگا بوده. در سال 1365 ما به پاکستان مهاجر شدیم و دوره ابتدایی و متوسطه و لیسه خود را در سال 1996 ما در پاکستان به اکمال رساندم. بعد از او ما از طریق امتحان کنکور شامل فاکولته طب کابل شدم و در سال 2004 از فاکولته طب کابل فارغ شدم و وظیفه خود، اولین وظیفه ما در بامیان در دورترین مناطق افغانستان، دو ولسوالی بنام ولسوالی پنجاب و رست، در اونجا مزار خدمت شدم و بهترین دوره زندگی ما بوده که ما همو ارمان داره که داشتیم که در دورترین مناطق برای مردم غریبی خود که بیچاره محروم از خدمات بوده، مزار خدمت شما برشان خدمات سی و برشان حیا بسازم. دیگه او دوره بسیار آموزنده بوده، چون وقت ما با موسسه دکترای بی سرحد کار میکردم، آمیرین ما اکثرا خارجی ها بوده و اولین وظیفه ما حیث سرطبیب شفاخانه بودم. یعنی ما امروز که فارغ شدیم فردا سرطبیب شفاخانه بودم. همین که یک موقف بلنده برای ما داد، این بازم ایرا ما یک فرصت باره فکر کردم و کوشش کردم که حداقل یک سالی که ما در اون موقع بودم در اونجا خود برسانم، از کتاب، از مریض، از داخل شفاخانه، از امکانات استفاده از میکنم سر. و بعد از اون ما کابل آمدم و موسسات بین المللی، یکی از موسسات بین المللی مسئول امور صحی برای افغانستان شدم و با تعقیب از اون در وزارت صحت عامه سیستم صحی ولسوالیا بودم که در بخش صحت عامه ولسوالیا کار کردم و با تعقیب از اون ما مسئول بخش صحی زون مرکز که پروان، کاپیسا و پنشیر و کابل و هرات ما پروژه را داشتیم ما مسئول همون بخش بودم.
آقای حقمل، یکم که راجع به خودتان اگر صحبت بکنیم، به خاطر رسیدن به معراج که شما رسیدین، استاد باشین در یک پوانتون یک مملکت مثل انگلستان و در یک فاکولته بسیار مشهور دنیا در اونجا محقق شوین، چی چیز سبب شد که اینقدر شما بتانین به این درجه برسین؟ یعنی اساسی ترین چیزی که شما بگوین و جوانای امروز او را بشنون چی هست؟
سه موضوع بسیار زیاد رول داشته. موضوع اولی بوده که زحمات بوده، همیشه ما کوشش میکنیم که زحمات خود از هر برنامه که رفتیم، اگر حتی در وظایف دولتی و با موسسات ملی و بین المللی با وام بودیم، کوشش کردیم که در زمونجا به یک شیوه از شیوا کار کنیم که از دستاوردهای از وا همیشه جایی که ذکر کنم باز فرصتهای دیگه هم برای ما مساعد شوه. موضوع دوم، ما یک پلان داشتیم، همیشه یک پلانی ما بوده که چطور ما بتانم در یک موقف کار کنم که برای مردم های دیگه، خصوصا برای هموطنهای ما شما، خوبتر سبب مزدر شوم. و یاد ما میه وقتی که ما در افغانستان، خصوصا در اوائل که ما دکتر شدم، از این خارجی که در افغانستان میام از یه پرسان میکنم که شما اینجا میاین ولی آیا امکان داره که یک روز ما در امریکا و در اروپا در اونجا کار کنیم؟ چیزی را که برای ما گفته میشد که شاید حال برتان ممکن است، از خاطر ازی که شما از این پنتون و دانشگاه را که خواندین در افغانستان، این زیاد اهمیت بین المللی از این کم است، شما باید جایی برین که پنتونا درس بخونن که او پنتونا یک طرف معتبر باشه، باز از اون طریق همی اسناد تحصیلی تان هم اهمیت خوبتر پیدا میکنه، سطح دانش و تان هم بلند میره. و موضوع چاره می بوده که ما از امکانات نیست کوشش کردیم همیشه استفاده درست کنم. اگر افرادی بوده که ما همراهشان کار میکردم، از تجارب از او کوشش کردیم که استفاده درست کنیم و همیشه زیاد کوشش کردیم که مردمای بسیار قوی و موفق در زندگی خود الگوی خود قرار بدیم. فکر کنیم در افغانستان حتی در طبقه گناس خانمایی بوده که بسیار با استعداد و بسیار با لایق و وارا کوشش میکردیم که او از کدام طریق رسیدن برای ازی که اقلا در کشورهای خارج در یک پانتونو که او اهمیت بین المللی داشته باشه در اونجا تحصیل کردن. این تجاربی از او مختم و پلان خود داشتم و همیشه کوشش کردیم که با خود صادق باشم. با خود صادق بودن به این معنی که چیزی را کوشش نکردیم که برای فردا بونم. هر چیزی را که در زندگی تصمیم گرفتیم او را مشکلات زیاد دیدیم، با وجود از اینکه مشکلات زیاد بوده، امکانات بسیار ناچیز ما داشتیم. پدر ما دهقان بود و ما در ابتدای زندگی خود اقلا ما یاد ما میاد که ما آب میپروختم یا سبزی میپروختم وقتی که مکتب میرفتم. ما پاکستان با افغانستانم که ما آمدیم، ما در کابل به جای زندگی را نداشتیم و همیشه کوشش میکردیم که در اون وقتایی که فاکولته ما رخصت میشد پس در اطراف برم با قضای والدین خود در زمین کار کنم، یعنی در دهقانی کار کنم. حتی در دوره فاکولته ما دهقانی میکردم وقتایی که باز فرصت زیاد پیدا میشد. اونجا دیگر کوشش کردیم که از امکانات کم استفاده درست شود و هیچ وقت دل سرد نشدیم. یادم میاد من چند بار امتحان دادم برای ازی که ما خارج بیایم برای تحصیل، چون لسان انگلیسی برای اکثریت وطندارای ما شما مشکلات داره. ما چون زمان حکومت سابقه طالبا در طب کابل خواندم که وقت لسان انگلیسی بسیار عادی بود، یعنی لسان انگلیسی را اکثریت دکتر صاحبایی که فارغ میشد یاد نداشتن و با این لیوله که باز آدم با شرایط شمولیت در پانتونای معتبر دنیا پیدا کنه و بسیار برای من سخت بوده. و من وطنداری دیگیرم که ما میبینم که همه ایشان با استعداد هستن و اگر راهنمایی درست برشان شوه، یک شبکه درست و نتورک بسیار درست، مردمایی که زیاد تکنیکی در مساحه کار میکنه اگر امرای از او در تماس باشه، مشوره درست و سالم از او را بگیره، انشالله دیگه ما یک افغان، اولین افغان اینجا نخواد بودم در دوره دکترا، چند سال بعد ببینیم که انشالله وطنداره دیگه هم ما زیاد میشه.
از گفتار شما نتیجه گرفتیم ایست که اول درس از امی صنف اول مکتب که شروع میشه باید تعداد درست گذاشته شوه، نقل مقل نکنن دیگه. در زندگی خود همیشه یک پلان داشته باشن، به خاطر رسیدن به پلان یا به هدف خود اینا قدم به قدم پیش ببرن. خلاصه مطلب، شما در زندگیتان در دوره تحصیلاتتان نقل مقل کردین یا نکردین؟
یعنی من از او شاگرده فوق العاده ممتازم نبودم، خوب بودم در دوره مکتب، ما اول نمره دو نمره سه نمره می شدم، ولی امو موقف کوشش کردیم که اگر به مضامینی که من زیاد علاقه داشتم، خصوصا ما با مضامین ریاضی و ساینس و یا علاقه داشتم، در دوره مکتب برای ما رستو گفت می گفتن، در دوره که ما در مکتب بودم یه همسین که عالم خنده میکنه میگه ولی از توی سنف ما خوش شما بودین دیگه، کوشش کردیم از دوری مکتب هم با خود صادق باشم و از این کوشش خود کنم که نمرات خوبتر برای کنکور بگیرم. زمانی که من در فاکولته طب کابل هم شامل شدم و حتی دوری فاکولته طب کابل هم به اکمال رساندم، بعد از اون کوشش کردم هم پلان بسیار مهمی که با ما بوده اقلا ما ببینم که چقدر با فلان سالانه من نزدیک میشم، حتی ماهی شده که ما در آخر ماه خود ریابی کردیم که در این ماهی که ما گذشت چقدر ما یاد گرفتیم و این چی با چقدر با ما کمک میکنه در پلان سالانه ما که دستاورده سالانه ما واقعی شوم و خواب چطور با واقعیت تبدیل شوم.
به هر حال یک موضوع در بین جوانا دیده میشه در افغانستان، میگن که به ما زمینه مساعد نیست، امی اگر تا چی درست است؟ برای ازی که امی امکانات باید در دست خود انسان هم باشه، کوشش بکنه که یک ذره بجرم به، یعنی منتظر ازی نباشه که امکانات به پایش بیایه، نگه کوشش کنه که پیش امکانات بره. در این مورد چه فکر میکنین؟
والا یکثرا بانگیریست و این بانگیری سبب ناکامی ما شما شده. ما برای وطندارای خود، برای جوانای خود، ما میگم خود مرقیده دارم که بهترین فرصت ما امروز داریم و فرصتی که ما امروز داریم فردا نداریم. فرصتی که فعلا در این حالت بحرانی در افغانستان ما خصوصا برای تحصیل داریم، در تمام دنیا محصلین افغان اسکالرشی برشان مهیاست و از طریق اسکالرشیپ بسیار با آسانی میتونه که یا برای تحصیل بره. فقط کوشش کنه در داخل کشور تو هم لسان خود تقویت کنه. اگر در کشور میره خود لسان بسیار مهم است، چون به پشتو، دری، ازبکی و آذری و ترکمنی به این لسان ها در کشورهایی که ما هستیم تحصیل امکان نداره، باید لسان چیزی بکنیم. موضوع دوم، ما چقدر افغانای بسیار موفق در دنیا داریم، در هر سکتور داریم، در هر بخش داریم. اگر وطندارای ما مستقیما با او در رشته که او میخوانه تحصیل کنه با او تماس بگیره، من وطندار ما چون درد دیده در جایی که رسیده بسیار مشکلات دیده و با استفاده از این تجارب مشکلاتی که چطور باز و ما مشکلات حل کرده در یک نتیجه رسیده، از او هم استفاده درست میتونه. اکثر موارد ما و موارد با سطح جوانای دیگه که میاله در موقفای خوبتر است که راهنمایی خوبتر رو برای جوانا میتونه مفید تمام میشه. هیچ وقت بی‌جرأتی نکنه. افغانستان یک خانه بسیار خرد است. کوشش کنه مثل که ما در فامیل وقتی که ضرورت برای ما پیدا شود راستن تماس میگیریم، از اعضای فامیل خود کمک میخوایم. اگر از اعضای فامیل خود کمک نخواهیم هیچ وقت ما پیشم نمیریم. اگر در داخل خانه هم برای ما مشکل پیدا شود، کشور فکر کنه که افغانستان خانه بسیار کوچک است، هر جایی که ضرورت به مشورت داره مستقیما تماس میگیره. اینجا هم که ما آمدیم، همین مردمای وطندارای ما شما در ملل متحد در بخشای دیگر کار میکنن، بعضی وقت اگر ما هیچ شناختی قبلی هم با او نداشته باشم ضرورت داره ما پیدا شد، بسیار با جرات با او تماس میگیرم. عین کار وطندارای دیگه ما شما میکنم، هر گوشه افغانستان باشه، چون خانه خرد است، در خانه خرد دیگه آدم باز دیگه میره خردتر نسازه دیگه. اینی چیزایی را که کنه تجارب موفق همی بوده و با ما زیاد کمک کرده و ما ممکن استم که بسیار کمک میتونه. موضوع دیگه را که شما اشاره کردین که بانگیری اگر شرایط خوب شود، شرایط از امروز برای تحصیل هیچ وقت خوب نمیشه، بهترین شرایط امروز است. در تمام پانتونا، دانشگاه، هر جمله‌ای که ما شما برش استفاده میکنیم، در اونجا وقتی که نام شاگرد افغان، محصل افغان میرسه، کلگی برشان مهربانی میکنه، میگه که بله کشورشان در حالت خوب نیست، اجازه تحصیل نداره، اینی شاگرد باید در قسمت تهیه اسکالرشی با او کمک شود. یک سال پیشتر وقتی که ما برای دوره دکترا اپلای کردم، ما در اوایل که قبول شدم برای ما گفته شد که در جریان دو هفته اگر شما موضوع مالیتان تکمیل نکنین، یعنی کس مالی نشد که کی فندتان میتن، مصرف تحصیلتان کی میتن، در پانتونایی که خصوصا در تمام دنیا مجانی نیست، ولی ما در مجریان کم تانیستم که چهار ارگانیزیشن پیدا کنم، مال ما سکالرشیپ از چهار مستطل بلمللی گرفتیم که وار چهار یک جای کرده یک سکالرشیپ برای ما جور کرده. یعنی اگر ما از یک دانه ارگانیزیشن هم اگر ما پول زور استفاده میکرده ما تمام مصرف ما رو میداد. اینجا عین امکانات برای وطندارای خود داریم، بقید جورت کنن، زحمت بکشن، اجرای غیر قانونی و از این چیزا بیخی آدم باید هیچ ما مشاهده درست برشان در خدمت نمیدیم.
شما در سال 2019 یک جایزه گرفتین که جایزه قهرمان ملی صحت عامه افغانستان نام داشت. این چطور به دست آوردین؟
وقتی که به 2012 وقتی که برای تحصیل خود انگلستان آمدم از امیر رئیس فاکولته یک سوال کردم به ما و اول 3 ماه و 4 ماه پیر شد. ما گفتم آیا امکان داره که ما در جریان از اینکه دوره ماستری خود تکمیل کنم دمی پانتون ما پس استاد شم؟ نفر برای ما خنده کرد گفت امکان داره ولی 0.002%، یعنی فکر کنین که 1000 نفر ما یک نفر استاد میگیریم، چون اینجا تمام شرایط دکترا است. در محیط اکادمی که کسی دکترا نداشته باشه استاد نمیشه. باز ما برای ما استاد گفتم، رئیس برنامه ما بود، ما گفتم خب بسیار کلان شانس است برای ما دیگه راهنمایی کنین. باز برای ما گفتن که اگر شما در افغانستان برین یکی از این پروژه کار کنین که تاثیرات از فوق العاده بلند باشه و مثبت بلند باشه، باز اونم را منظم سالانه اینجا با ما راجستر کنین با می پانتون و سالانه بیاین یک دفعه هر سال همو پیشرفت پروژیتان اینجا بگوین. اگر در جریان 3 سال همی پروژیتان موفق شد شما اینجا پس استاد شده میتونین. من در افغانستان در جریانی که کار میکردم پروژه را انتخاب کردم که چطور ما صحت طفل مادر با کمترین امکانات با امکاناتی که اونجا بوده از اون چطور استفاده درست کنیم. باز پروژه را به نام قریه صحتمند و سرش کار کردم خصوصا در مناطق دوردست بوده و وقتی که امور جریان پروژه را منظم برای پانتونا اینجا پرزنت میکردم، چون همی تحصیل دوره اولی ما از طریق وزارت خارجه انگلستان بوده، باز جایزه قهرمان اصلا اینجا در پروژه برای ما داد که چطور یک نفر از امکانات کم استفاده درست میتونم و او با سبب از این شد که ما پس پانتون استاد شدم، چون ما دکترا نداشتم، دکتر طب بودم ولی ماستری داشتم که بسیار یک حالت استثنایی بسیار کم از دیگه. فکر کنین که ما تا موجای کال هستم دیگه، از کشورهای دیگه هم کس نیست با دوران با اسناد ماستری که پس اونجا استاد شد و وطندارای ما که در انگلستان از بازی وقت اول پیدا میشد که چطور شما را با اسناد ماستری پس استاد گرفته و دلیلش همون بوده که این پروژه را که ما نوآوری در قسمت سیستم صحی بوده، نوآوری را تا تمام دنیا مردم خوش داره. اگر یک نفر معلم باشه در بخش های دیگه، اگر یک کس انجینر باشه، دکتر باشه، وقتی که موضوع نوآوری میاد دنیا دانشان واز میمونه که شد چی رقم نوآوری را میکنه که با امکانات کم استفاده عظیمی از شوه. دیگه این باز بخی یعنی پروفایل ما را بیشتر تغییر دادم، یعنی نام ما را بیشتر تغییر داد اینجا که ما می آمدم. اسنادم که من اینجا نشان می دادم بسیار باستانی، ما سال گذشته ما را دعوت کرده پانتونی هاروارد امریکا و اونجا یک پرزنتیشن بسیار عمومی را داشتم که از 1000 نفر زیاد محصل بوده و هاروارد امریکا هم یکی از پانتونای فکر کنیم که شاید پانتونی اول در دنیا باشه، کمبریج اگر ما دوم بگیریم در دیگه پانتونای اول و دوم دنیا ما را به نام از اینکه ما یک لکچر عمومی برای شزبتون برای محصولین و برای استازا برای ازا بتون نتیجه شانما زحمات بوده که ما در جریان وظیفه بس کوشش میکردم که در اونجا ما یک نوآوری را کنم که باز نتیجه از او بسیار جالب و قناعت بخش و خوبتر برای مراکز باشه، خصوصا مراکز اکادمیک باشه که ما همراهشان به تماس بودم.
بی نوآوری چی بود خلاصه اگر بگوین؟
نوآوری بوده که ما چطور بتانیم سطح آگاهی مردم رو بلند ببریم از کلینیک از مراکز استفاده درست کنن و یا برعکس ما چطور هم سیستم صحی خود پاسخگوی بسازیم برای مردم خود که قابله و دکتر و نرس وقتی در داخل کلینیک هست و تنها احساس مسئولیت دیگه نکنه که ما تنها در کلینیک برای مردم های مسئول هستم که او برای کلینیک مراجعه میکنه، نه دکتر و قابله و نقص و در قرا و قصبات برای فکر کنه اگر برای 20,000 و 30,000 مردم هست چطور مسئولیت یکی را بگیره که در قسمت تامین ارزی خدمات سی برای 20,000 خدمات را برسانه. دیگه من چه کار کردم که هم قریه را بسیار همکار ساختم با کلینیک و از این طرف ما کلینیک پس از طرف کلینیک به نام کمونیتی امبولانس های جامعه خدمات صحی متکی با جامعه ایرا باندازی تقویه کردیم که هیچ مادر در اونجایی که ما کار میکردم ولادتش در خانه نشوه و کلگی ولادت ها در کلینیک صورت بگیره و اینیا باز بسیار زیاد فایده کردن و اینجا مردم های دیگه هم جایی که ما همراهشان در کشورهای دیگه در تماس بودم برای از اون بسیار جالب بوده که چطور ما مردم خود همو بازی وقتی ما میگیم قطعه پایین است و این مسئولیت سکتور صحت است که ما کس را باید ملامت نکنیم. ما باید سطح آگاهی مردم را بلند ببریم، وطنهای خود را به جایی که مسئولیت داریم. دیگه اینمی یک میکانیزم بسیار مغلق بوده، ولی با امکانات موجوده یک کنم امکانات اضافی را ما نخواستیم. اینیا کمک است برای ما که چطور ما استفاده از ارزی خدمات سی را در منطقه بلند ببریم و مرگومی را پایین بیاریم.
خب تا اندازه واضح شد، منتها هنوزم نفهمیدیم. به طور مثال نوآوری که شما به طور میگیم که تلفن جی بی را مثلا کشف کردیم، نه در اونجا همین نقطه اساسی که مردم به شما مراجعه میکرد چی بود؟ این نوآوری شما
چهار کار ما کردیم. یک کار ما این بود که زیاد با زیارت و ملا صاحب و با دای محل ما میگفتیم، با او در تماس بودیم. اکثریت مردمی که در اونجا بوده بیچاره زیاد و استفاده ارزی خدمات سیره با جایزی که به کلینیک بره و برای ملا صاحب میرفت و زیارت میرفت با او میرفت. ما با ملا صاحب و کسی که در زیارت بوده و کسی که حتی دوا را میپروخت در قرا و قصبات، دوا را به اساس رنگ میپروخت، رنگ دوا که دوای سرخ بوده و سبز بوده، اکثرا دوا مزاد استتباع بوده، یعنی اجازه دادن دوا را برای خصوصا برای خانمای حامله نداشت. دیگه ما کوشش کردیم که ملا را هم با کلینیک نزدیک بسازیم و برای ملا صاحب بگیم که چقدر پول شما میگیرین مقابل یک تاویز. و ملا صاحب اونجا $1 فکر کنین که 50 افغانی میگرفت. ما گفتیم که همین 50 افغانی را وقتی که کسی برای شما آمد، خصوصا طفل خرد آورد و یا مادر حامله را برای ما آورد، ایرا شما تاویز طلبتین ولی بگین که در کلینیک بره واقع با کلینیک شما را جات دادین، امیر ما هم $1 برتون می دیگه. $1 شما از مریض می از چی میگیرین؟ از مو خانم میگیرین در مقابل تاویزتون $1 ما از طرف برتون میدین. عین کار ما با دکاندارا کردیم، دکاندارایی که دوا را میفروخت و ما میفهمیدیم و پرسان کردیم که دوا اکثرا دوای غیر مجاز بوده، یعنی دوا خصوصا برای خانمای حامله دو مرحله حاملگی جوازه نداشت که دوا را برشان بتن که ویتیک بوده. بازوار ما گفتیم که اینمی دوستی که برای شما میه، هر کسی که دوا میگیره به نام خانم حامله، اونمو مقدار $1 ما برتون میدیم، اینمی نفر برای ما مصادف فرق کنیم. باز اینمی ها بوده که امی دوستایی که فعلا به نام همکارای غیر رسمی سیستم صحی است و مخالف سیستم صحت است، اکثریتشان زیاد با سیستم صحت رسمی تماس نداره و چیز نداره، فقیدم نداره، یار ما به جای مخالفت آوردیم همکار خود ساختیم. حسن ملا صاحب مسجد ما امرایشان مشوره کردیم و او را قناعت دادیم که ملای مسجد در روزای جمعه در باره صحت صحبت کنه و این صحبت کردن صحت که خصوصا در باره واکسین صحبت کنه، در باره ایز که سوی تغذی تفاله که سوی تغذی شد و کجا بره و خانمای حامله چرا باید کلینیک ولادت کنه، خاطر ازی که برای هر مرض از نظر اسلام دواست. دیگه ما یک تما ساختیم که بسیار جامع بوده، حتی مردمای قریه را، مردمای با نفوذ قریه را در اونجا به نام قهرمان خود معرفی کردیم که شما قهرمان ماستین، ولی کوشش کنین در این منطقه که اگر مریض پیدا میشه او را برای ما رفر کنین. نمره امبولانس برای ازوا بوده، در صورتی که پیام برشان میرسید در طریق همون کلینیک امبولانس میرفت و مریض را میگرفت. اصلا سه مشکل عمده در کشورهای رو به انکشاف در قسمت مرگومیر مادرها وجود داره. مشکل اولی است که زیاد در فامیل خوشو زیاد اجازه نمیته برای مسنوی خود که برای کلینیک ولادت کنه. مشوره اول هم تصمیم گیری اول
آقای اقمل، از نقطه نظر شما در این رشته که شما کار میکنین مشکل اساسی چیه هست؟ چرا مرگ میر اطفال زیاد است در افغانستان؟
اصلا در مرگ میر اطفال در سال 2003 2002 بسیار بلند بوده. فکر کنین که در هر 1000 اطفال زیر 5 سال 250 از او بشاره پیش از این که 5 ساله شا فوت میکرد و او وقت 10% مردم به خدمات صحی اساسی دسترسی داشته. امروز دسترسی به 80% رسیده و مرگ و میر اطفال زیر 5 سال از 250 به 77 کم شده. ولی متاسفانه همی وضعیت امروز که ما میبینم که مکاتب دخترها بسته است، پنتونها بسته است، خانمها اجازه کار نداره، این پس ما را به عقب میباره، ما را به مهلت میباره که 20 سال پیش بودیم که مرگ و میر مادر فوق العاده در دنیا بلند بوده. از افغانستان در بدخشان در هر 100,000 ولادت 6500 مادر فوت میکرد و به طور اوسط در تمام کشور 16 مادر در 100,000 ولادت به هر سالانه فوت میکرد. و حالی باز بعد از او که مکاتب زیاد شد و پنتونا زیاد شد، مکاتب قابلگی زیاد شد، دسترسی به خدمات زیاد شد، این کم شد به 600. متاسفانه در میجریان 1.5 سال تغییرات را که در افغانستان آمده، 2 سال که آمده، اینیا پس ما شما را به 25 سال پیش میبره، جایی میبره که ما شاید بازم در دنیا کلانترین مشکل برای دنیا باشه. از خاطر از اینکه یک تعداد امراضی است که نه تنها مشکل برای افغانستان است، مشکل برای دنیا است. همین امراض ساری شاید یک مرحله برسه که با افغانا دیگه با سنی ویزم نتفکر کنیم. پولیو ما شما نزدیک شده بودیم به محو، و متاسفانه این حالت فعلی که ما میبینیم، خصوصا اگه واکسیناتورها طبقه اونا سیجازی کار کردن نداشته باشه، در خوراق حسابات واکسین به شکل درست تطبیق نکنه، دیگه وضعیت سیستم سی ما شما را یک ضربه بسیار کلان میزنه.
دکتر صاحب محترم، چاره چی هست؟ یک راه حل موجود هست نیست که دختر خانما به مکتب برن؟ اینا در رمی ساحت تبابت مثلا در ساحات که ضرورت از دو ساحات تحصیلات خود بکنن، یک دیالوگ ایجاد اگر شوه، یک آشتی ایجاد شوه بین مدرسه و دانشگاه ها یا پوانتون ها، یک امکانش هست. چی میگین در مورد؟
هیچ مشکل غیر قابل حل نیست، یعنی تمام مشکلات یک راه حل منطقی داره. ما هیچ منطقی ازیرم نمیبینیم که ما چرا پانتون بسته کردیم، چرا مکتب بسته کردیم، چرا برای خانم ها اجازه کار نداریم. نه از نظر دینی کدام مشکل داریم براش، نه از نظر کلتور کدام مشکل داریم براش، نه از نظر شرایط هم خوب است. جنگ و بمبار هم کم شده، مردم ما شما هم قدره که علاقمند تحصیل بود از او کدام علاقمندی زیاد شد، از خاطر که 20 سال ما دیدیم ما یک بچه دیقان اگر تحصیل نمی کردم هیچ وقت ما اینجا نمی رسیدم. دیگه ما هم قرار ما میشناسم، جات وطندارا رو میشناسم. تحصیل یگانه راه نجات برای تمام مشکلات در افغانستان است. اگر ما نظام تحصیلی رو تقویت کنیم فساد هم کم میشه، همین فساد اداری که ما زیاد درش بحث میکنیم، دزدی و چیزا هم کم میشه، همین افغانای ما شما که مجبور میشه کشور ترک میکنه بیچاره از راه غیر قانونی در هر جای بیچاره فوت میکنه، زندگی خود از دست میده، اینیا هم کم میشه. مردم ما شما در هر قرا و قصبات که حق خواسته میشه، حق برای کسی که مفت دادن نمیشه. حتی در اروپان تاریخ شانه که ببینیم که مشکلات تیر شده سرشان، مردم همیشه سر صدای خود در قسمت گرفتن حق خود بلند کرده. من بسیار خوش باور هستم برای آینده افغانستان. همین که سر صدا را ما در قندهار میبینم که بلند میشه در قسمت تحصیل، در بدخشان و در پنشیر و در پروان، کاپیسا، جوزجان و سمنگان، در نورستان، در اونجا پس اما یک انعکاس مثبت شما اونجا میبینیم. این به این معنی که سطح آگاهی مردم بسیار بلند است، درباره حقوق خود میدانه و هیچ نظام دوام کرده نمیتونه در صورتی که حقوق مردم افغانستان سلب کنه. حق تحصیل حقشان است. ما مطمئن هستم که یک در ماهای نزدیک تغییرات بسیار بزرگ مردم میاره، مردم خودشان میاره، حق خواسته میشه و هیچ کس با این که مردم حقوقشان سلب کنه تداوم نمیکنه. و ما میگم که از راه گفتگو، به راه گفتگو را باید ما همیشه باز بانیم با کسایی که تصامیم غیر منطقی را میگیره، او را باید ما قناعت بدیم. بدون قناعت ما زیاد طرفدار جنگ و نظامی و چون ما زیاد هم سیستم خود تمام کشور خود از دست دادیم، هیچ چیزی در کشور نمانده که ما از طریق جنگ به او رسیده باشیم. تمام شده از طریق صلح میشه، از طریق بحثا میشه و ما باید ملای مسجد هم قناعت بدیم. مکتبی و ملای مسجد ما یک جای نشانیم، شاید مشکلات فعلی ما با آسانی حل نشه و هیچ وقت ما کوشش ازیر نکنیم که یک گروه را ما حذف کنیم. حذف کردن هم رای منطقی نیست. مردم باید ما حقوق حقیقیشان را لبیک بگوییم، هر چیزی را که میخواید. در دنیای دیگه شما ببینین، خصوصا در افریقا اگر ببینین، مردم بسیار زیاد پول مصرف میکنن که سطح آگاهی مردم بره و اولادها رو خود مکتب روان کنن. حالا که مردم ما خودشان مکتب میخواه، زمین برای مردم مکتب میده، این یک فرصت بسیار کلان است برای حاکمای امروز که چطور با مردم یک جای کار کنن، حقوقشان را برآورده بسازن. از جامعه جهانی بسیار زیاد همکار است. شما میبینین که به نام مکتب وقتی که بسته میشه در ملل متحد، در تمام دنیا سر صدا خانمای افغان و مردای افغان حتی در اونجا نکاس داده میشه. دیگه اینمی امکانات است و این چالش نیست. این یک فرصت بسیار عمده است که سطح آگاهی مردم بلند است، مردم همکار است. اما مشکلات و سوء تفاهمی که وجود داره او را میتونیم که ما شما با آسانی از بین ببریم و برای رفاه و برای پیشرفت فردای افغانستان کار کنیم.
محترم دکتر محمد نوروز حقمل، استاد در پوانتون سیتی لندن، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
بسیار زیاد تشکر که ما شما بحثای بسیار مهم داشتیم.
پل میان شهروندان و حاکمان.
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان.
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان.
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.